اونایی که علما داشتن گفتیم ثمرات این روایات اخبار من بلغ رو مشخص کنیم ببینیم به چه صورت میشه. خب رو مبنای استحباب شرعی وجه اول بود و گذشتیم بیان شد، آمدیم رو مبنای مرحوم آقای نایینی رحمت الله علیه که ایشون طریقیت رو قبول کردن و بودن اخبار من بلغ بیان طریقیت و حجیت میکنه که انه میخواد بگه روایات ضعیف هم اگر به دست شما آمد اینا عمل کنید به اونا به رجاء ثواب و خداوند اون ثوابتون مرحمت میکنه، که انه این طریقیت رعایت ضعاف رو حجت میکنه برای ما. خب در این رابطه مرحوم آقای نایینی رحمت الله علیه فرمودن که آنچنان که در نهایت الافکار هم اینجوریشون دارن، نتیجه این است گرچه دلیل خود اون حجیت اخبار من بلغ مختص به مجتهدینه، یعنی این مجتهد است که مثلا میگد این روایت را بشه بهش عمل کن و نتیجهش استحبابه، ولی حکم استحباب مال جمیع المکلفینه. وقتی این مجتهد به وسیله اجتهادش در ضعف خبر به دست آورد که انهو فتوا میده به این که فلان عمل هم مستحبه به وسیله خبر ضعیفی که روایت من بلغ برای او حجت کرده، پس استحباب رو به جمیع المکلفین میگه، ولی دلیل الحجیه مخصوص به خود مجتهده. این بیانه که مبنای مرحوم آقای نایینی رو مرحوم عازی‌الدین عراقی در نهایت الافکارشون بیان کردن، نتیجه مبنای مرحوم آقای نایینی به این صورته. مرحوم آیت الله میرزاشم آملی رضوان الله تعالی علیه در مجموع الافکار که مقررشون نوشتن در جلد سوم صفحه 200 در جلد سوم صفحه 377 ایشون در اینجا که انهو به مرحوم استاد بزرگوارشون مرحوم عازی‌های عراقی اشکال کردن، فرمودن این بیان ایشون به نظر ما کم لطفیه. چطور؟ ایشون فرموده که فرق بین مسائل اصولی و مسائل فقهی نیست. همونطوری که مسائل اصولی و فقهی ما در مسائل فقهی احکام مال همه است، للعالم و الجاهل، للعالی و الدانی، ولی همه به همه احکام فقهیه مال عموم مردمه، فرق نمی کنه هر کی میخواد باشه. فرموده دلیلی هم که در باب احکام اصولیه میاد من الاستصحاب من البراءه، این ادله ما هم مال همه است. دلیل استصحاب هم مال مقلد هم هست، مال مجتهد هم هست. دلیل براءت هم مال مقلد هم هست، مال مجتهد هم هست. تمام خطابات ایشون میفهمد ترن، میفهمد خطابات ترن به مسائل الاصولیه مثل خطابات استصحاب و براءت و به نسبت الى مسائل الفقهیه یشترک و فیه العالم و الجاهل، همه در اشکال داره و المجتهد و المقلد هیچ فرق نمی کنه، منتها چون که مقلد شأنیت ندارد اجتهاد بکند، مجتهدین به نیابت از مقلدین اجتهاد میکنند. خطابان مال همه است، مال مجتهد، مال مقلد، فرق میکنه. منتها چون مقلد شأنیت ندارد به اینکه بتونه این اخبار رو بررسی کنه کدوم ضعیفه، کدوم صحیحه، کدوم موثقه، مجتهد به نیابت از طرف مقلدین این کارو میکنه، اما احکامشون مال همه است، هیچ فرقی نمیکنه. مقلد باشه، مجتهد باشه، عالم باشه، جاهل باشه، فرق نمیکنه برای همه اونا. اینجوری نیست که خطابات در اصول مال مجتهدین، خطابات در فقه مال عموم، نه، هر دو جا مساوی علی سویه. این فرمایش ایشون است که در کتاب مجموع الافکار از بیان این بزرگوار بیان کرده. ما به نظرمون آمد که فرمایش مرحوم آیت الله آملی رحمت الله علیه نتونستیم قبول بکنیم فرمایشون رو، چون لسان خطابات هم چه بسا میرسونه که اینا ما رو چه دسته ایه. خب مثلا دیدیم در روایات این عبارت از امام علیه السلام شده که نحنو نلقی علیکم الاصول و علیکم بالفروع. این امام فرموده ما اصول را به شما میدیم، بر شما باد که از این اصول ما فروعی در بیارید، القای اصول به شما میکنیم تا شما این ازش فروعی به دست بیارید. و این مخاطب به این که نحن نلقی الاصول چه کسانی هستن؟ چه کسانی هستن که میتوانند فروع را از مغز اصول بکشن بیرون؟ مجتهد است که قدرت همچی کاری داره که فروع را به دست بیاره. اما غیر مجتهد، عوام که در حدی که درک و شعور انقدر نداره که بتونه مطالب رو بفهمه، بتونه به دست بیاره، توجیهات روایات رو به دست بیاره، اصلا اینا ازش در نمیاد. که یعنی اینه که انه به اون آدم عوام هم داره میگه آقای عوام، به تو هم داره میگم من اصول رو میدم تو فرو رزیده. اصلا لحن خطاب گاهی خودش نشان میده که این مربوطه به طبقه خاصیه، یعنی افرادی که شأنیت اجتهاد دارن. لسان اینجوری میگه، مثل این نیست که به شما بگم ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، و این من لله علی الناس جمون همه، این نه فقط مال مجتهده، نه برای همه هست، مجتهد، مقلد، عالم، عامه مکلمین، عالم، جاهل. یا کتب علیکم و سیاه کما کتب، نشان میده که برای همه. اقیم الصلات، آت الزکات، خطاب اون عبارت و علیکم بالفروع، اخذ الفروع من الاصول با خطاب آیه شریف ولله عن الحج یکی نیست، انصافا فرق میکنه. کما که از این ورم ما یه دستوراتی هم داریم که برای عوامه، لسان خطاب معلوم میشه به اوناست که چیچی فرج او الى روات احادیثنا من نظر فی حلالنا و حرامنا. ببینید و عرف احکام، این الان خطابش به کیه؟ این عبارت خدا به کی خطاب داره میکنه؟ امام قربونش میشم داره بیا اما الحوادث الواقعه فرج او الى روات احادیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا. این معلومشه به مردم دیگه عادی داره بیان میکنه که اگه حادثه پیش آمد ما چکار کنیم؟ برید خدمت علما، برید از محضر عالم بپرسید. لحن خطاب نشان میده که مخاطبین این خطاب طبقات غیر مجتهدین هست، که مراجعه کنید به مجتهدین که عرف احکامنا. بنابراین این خطابات با هم متفاوته، اینجور نیست که همه جا در خطاباتی باشه. خب اگر چنین باشه، پس بنابراین میگیم خطاب در طریقیت هم که مرحوم آینایی قائل شده بودن، خطابات متوجه به مجتهدینه، مجتهد است که میاد استنباط میکنه حجیت را برای اخبار ضعافم در من برد. مشتهد میاد بگه اگر خبر ضعیفی هم وارد شده باشه بگه اشکالی نداره، من بلغ فهمیده مشکلی نیست، لزوم نداره حتما راویش چنین باشه چنین، نه نمیخواد، ولو راویش هم ضعیفه حکمش استحبابش هست، بهرم منم فتوا میدم برای عامه مکلفین که بتونن به این روایت عمل کنن و خدا ثواب را به او مرحمت میکنه. بنابراین پس این فرمایش که مرحوم آقای آزیادین عراقی فرمودن در این که در طریقیت حکم میره عامه مکلفین رو میگیره، گرچه دلیل مختص به طبقه مجتهدین است، این فرمایش ایشون حرفش بدی نیست، انصافا ما این فرمایش رو قبولش کردیم. این مال صورتی است که اگر قائل بشیم جنبه طریقیت، پس دو تاشو گفتیم، یکی علل قول به استحباب نفسی اینو بیان کردیم که گفتیم اشکال نداره، من بلغ همه رو میگیره. یا قول به طریقیت که مرحوم آقای ناینی بود، اینم اشاره کردیم که نتیجهش فتوای به استحباب جمیع المکلفینه. برای همین بیایم سراغ وجه سوم. طریق سوم چی بود؟ طریق سوم در منبلغ، معنای سومی در منبلغ داشتیم، ارشاد بوده، یادتون باشه، یعنی حسن عقلی. یعنی بگیم که عمل کردن به روایت ضعیف به رجاء مطلوبیت اقامت همی حسن عقلی داره، حسن عقلی داره. اگر یه روایت ضعیفی رسید که فلان عمل چنین مطلبی داره، مثل شب لیلت و رقای مثلا، ثوابش اینه و من این عمل انجام دادم، بیاید بگیم عمل را که به امید مطلوبیت شاره که خدا شاید اینه بخواد، یه به کلام رسول الله آمدن اینه مطلب به ما القا کرده، ولو طریقش ضعیفه ها، من به رجاء مطلوبیت او را انجامش بدم. دقت فرمودید؟ و این فرض چطور؟ آیا در اینجا استحباب برای همه است؟ هم برای مجتهد هم برای مقلدی استحباب میشه، حساب نفسی پیش میاد؟ نه دیگه، رو ارشاد معنای استحباب نمیاد. اینجا میبینیم مرحوم آزیا رحمت خدا رحمت کنه، آزیای عراقی رو در نهایه مقرر ایشونشون نقل کرده، فرموده فل امرو فیه مش اشکل، فرموده استحباب اینجا دیگه ثابت شدهش در باره عباد مشکل تره. چرا؟ حیث لا مجال للقبول بالاستحباب مطلقا، من راهی نداریم که این استحبابش ثابت کنیم ولو با قید به عنوان بلوغ، حتی با قید به عنوان بلوغ، به عنوان غیر بلوغ که ثواب بشه پایین. چرا؟ برای خاطر که اینجا ارشادیه، بنای برای ارشادی فقط از اون حسنه، ثواب واقعی اونجوریه که بخواد بگه اون ثواب برای تو مستحبه، نه، حتی مجتهد هم نمیتونه فتوا به استحباب بده، خود مجتهد هم نمیتونه به عنوان استحباب خودش بجابه. اگر ارشادی بگیرد و خودش هم بخواد این عمل رو من به جا میارم مستحبن، نه آقا مستحبن چرا؟ استحباب ثابت نشد. خب برای خود مجتهد وقتی استحباب ثابت نباشه و عمل نتوند به عنوان استحباب بیاره، مقلد میتونه؟ نه دیشه. در این سر فرمایش آقای آزیا راست میگه، حق با ایشون، انصافا درست میگه، و لقد اجاد فی ما عد، که چرا؟ برای که اگر فقط صرف مثل حسن احتیاط میشد، حسن احتیاط چطور آقای میگه به رجاء واقعیت احتیاط میکنه، به عنوانی که مستحب است، استحباب نفسیه و نه دیگه، معنای ارشادیه، معنای ارشادی که عملی را انسان انجام بدهد به امیدی که انشاءالله درش خدا اجر و مزدی با آدم بیده اینه. اما بگیم مستحب و نه، خودش میتونه به عنوان استحباب به جا بیاره، نه مقلدی مرحوم آقای آقای فرموده این مطلب مشکله و با به نظر ما میده حرف بدی نباشه، انصافا اثبات استحباب در اینجاها مشکل است، فقط حسن عقلی دارد به رجاء مطلوبیت. پس اینم امر تنبیه اولی که در مسئله داشتیم. سه تا مشرب داشتیم، سه تا مسلک داشتیم، نسبت به هر سه مسلک مطلب رو بیان کردیم. اما بریم تنبیه دوم، التنبیه الثانی. طبیعی اینم مطلب خوبیه. حالا ما یه مطلبی خواستیم اینجا در تنبیه دوم بگیم، اینه. خب در اخباری که آیون میرن قور میکنن، دورش میگردن تو کتاب های اینا، ما دو دست روایات برخورد میکنیم. این مطلب بد حرفی نیست آدم به دست بیاریم. ما الان میریم تو اخبار مطالعه میکنیم، در مثلا در کتاب احادیث خودمون، مثل رسائل شیعه، تو باب اطعمه اشربه مثلا اون بابا بیشتره، میریم نگاه میکنیم که چند تا این روایت های ضعیف به چشم ما میخوره در روایات، که این روایات دو دسته هستن. یه دسته روایات ضعیف هستند، سند ندارن، رواتشون همه ضعیفن، اما مفاد و مضمون روایت یک امر واجبی رو بیان میکنه. مضمون روایت میگه فلان عمل واجبه، مثلا میگم روزه اول ماه شعبان واجبه، مثلا میگه واجبه. یه دسته روایت ضعیف اینه، یه دست روایت هم نه، به روایت سند ضعیف فلان میگه روزه اول ماه رجب مستحب بود. هر دو سندشون ضعیف هنو، هر دو سندش ضعیف. خب حالا این دو دست روایت، یکی میگه واجبون، تعارضم نمیخوام بگم و کار به تعارضم ندارم و موضوعش هم عوض کنی که تعارضم نشه به نظرتون، چون میخوام بحث ما الان راجع به تعارض نیست، راجع میخوام بگیم چی ثابت میشه. فرض کن یکیش میگه روزه واجبه، یکی میگه نماز مستحبه، حساب تعارض نمیخوام بگم. حالا سوال ما اینجا اینه، اون روایتی که میگه در اول ماه شعبان روزه گرفته واجبه، واجب بودنش که ثابت نمیشه. اینی که قبول دارید واجب بودن ثابت نمیشه. چرا؟ اینکه سند ضعیف ثابت نمیشه. در مستحب وقتی میاد اون روایت دوم که میگه مستحبه، استحبابش ثابت میشه. نگاه کنید چی داره چی میگه. اون روایتی که ضعیف سند، هر دو هم ضعیف انا، ولی اونه که میگه مستحب بون، استحبابش ثابت میشه. بنا به همین مبنی گفتیم. اونی که میگه نماز مثلا واجبون، وجوبش ثابت نمیشه. چرا؟ چون که اثبات حجیت در طریقش فقط برای مستحباته، نه برای واجبات. برای اینجا یه سوال پیش میاد، مرحوم علامه بجنوردی رحمت الله علیه در منتهى الاصول، اگر کتابشو دارید مراجعه کنید، الان آدرس شما من بهتون میدم، اگه به حال داشته باشید مراجعه کنید. چی فرمود علامه بجنوردی؟ آقای علامه بجنوردی این سوال کرده، فرموده که خب روایت ضعیف که میگه مستحبه، بسیار خوب، استحباب ثابت میشه کنار، ولی حضرات آیان اون روایتی که میگه مثلا روزه گرفتن اول شعبان واجبه، وجوب ثابت نمیشه، آیا استحبابش هم ثابت میشه؟ ها، واجب نیست، روزه واجب نیست، اما از این روایتی که گفته واجبه استفاده میشد که مستحب باشه روزه یا نه؟ نه واجبش ثابت میشه نه مستحبش ثابت میشه. نظر مبارکتون چیه در این مسئله؟ این تنبیه دوم اینه که آیا اخبار متکفل بالوجوب، وجوب نمیست بود، حجیت نداره، اما هل یثبت به الاستحباب؟ خب راه اثباتش چیه؟ راه اثباتش اینه، خب یه چیزی که واجب اگر روایت نقل شده لااقل مطلوبیت استحبابی داره دیگه. در ذهن، در ذهن این که اینکه این واجب است، بله واجب نباشه، اما رجحان مطلوبیت خوبه روزی گرفتن، این هم نمیشه. دلالت تزمونیه دیگه برادر من، ببین جا دلالت تزمونیه دیگه، یعنی در ضمن گفتن این که روزه گرفتن در اول شعبان واجبه، میگه واجب نه، اما میگه روزه گرفتنش مستحبه، مطلوبه، درجه مطلوبه، مطلوبه اون مقدار که ثابت میشه. چرا؟ به دلالت تزمونی، دلالت مطابقش وجوبه، اون نه، دلالت تزمونیش اینه که نه مطلوبون بلسته با ایشون برمودن که نمیتونم میشه قبول کنیم که دلالت تزمونی داشته باشه یا نه. اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که دلالت تزمون همیشه دنبال رو دلالت مطابقیه. تا دلالت مطابقی نباشه دلالت تزمون به وجود نمیاد. دلالت تزمون در ضمن دلالت مطابقه. خب وقتی شما دلالت مطابقی که از بین بردید، فرعش هم که دلالت تزمونش از بین میره دیگه، چطور میشه که خود دلالت مطابقی از بین برد اما دلالت تزمونیش ببانی؟ خیلی سخته. ایشون برمودن در پایان عبارتشون همین تقریر رو دارم، خدا رحمتشون کنه انشاءالله، بیان همین که الان مرز کردم مال بزرگواره. بعد آخرش که میگه که امکان این احتمال هست که با رفتن دلالت تزمونی تزمونی بمانه، فرموده و هو مما لا یخلو عن اشکال. ایشون در پایانش در همین منتهى الاصولشون، یاد داشتم بکنید آدرسشو بد نیست داشته باشید، جلد دوم صفحه 216 منتهی اصول مرحوم علامه بجنوردی. حالا من فردا ان شاء الله یعنی شنبه اگر عمری با باقی ان شاء الله بیان کنم اشکالش چی است و جواب این اشکال میشه داده بشه یا نه ان شاء الله باشه بعدا. و صلی الله علی محمد و آله.